6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و همچنین برنامه هفتگی دریچه در ادامه باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات هسته‌ای به مرحله‌ای حساس رسیده و امیدوارند به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی ائتلاف یک شهر دیگر را در سوریه از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. به گزارش یک روزنامه کانادایی، دولت این کشور امکان لغو اقامت دائم برخی پناهندگان را بررسی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلاف‌های زیادی به ویژه درباره رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص درباره رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزیران خارجه دو کشور همراه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنج شنبه جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری ها به نقل از مقام های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که پیشمرگه های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شهر تل حمیس را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق پس گرفتند. این شهر به دلیل اتصال مناطق زیر کنترل این گروه در سوریه و عراق مهم است. ده ها تن از مسیحیان آشوری هفته گذشته در این منطقه به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند. و به نوشته روزنامه تورنتو استار، دولت کانادا در حال بازبینی قانون پناهندگی این کشور و امکان لغو اقامت دائم آن دسته از افرادی است که به این کشور پناهنده شدند اما بعداً به سرزمین اصلی خود رفت و آمد می‌کنند. بر اساس کنوانسیون سال 1951 میلادی ژنو، هر کس که به دلایل دینی و مذهبی، عقیدتی، سیاسی، نژادی و مانند آن در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه باشد، می‌تواند از کشورهای امن و آزاد درخواست پناهندگی کند. به گزارش روزنامه تورنتو استار، دولت کانادا معتقد است پناهندگانی که دارای اجازه اقامت دائم هستند اما به همان کشور رفت و آمد می‌کنند که مدعی بودند در آن امنیت نداشتند، دروغ گفتند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و شنونده دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های روزهای گذشته در ایران. از روز 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه، یعنی در یک بازه زمانی 8 روزه، دست کم 20 نفر در ایران اعدام شدند. 8 نفر در بندرعباس، 4 نفر در رشت، 4 نفر در عراق، 2 نفر در کرمانشاه، 1 نفر در شیراز و 1 نفر هم در مشهد. از این تعداد 12 نفرشان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، 6 نفرشان به جرم قتل و 2 نفر دیگر هم به گفته مقام‌های قضایی به جرم تجاوز به عنف. دستگاه قضایی ایران در حالی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادهای بین المللی از ایران در همین رابطه طی سالهای اخیر شدت گرفته. سازمان ملل متحد 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند. و همزمان به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
شمسی پور محمدی مدیر مسئول روزنامه روزان میگوید دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع توقیف این روزنامه شده. با این حال یغما فشخامی خبرنگار سیاسی روزنامه روزان که یک روز پس از توقیف این روزنامه یعنی سوم دی ماه بازداشت شد همچنان در بازداشت به سر میبرد. هفته پیش 100 روزنامه نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستار پیگیری وضعیت یغما فشخامی شدند. همزمان منابع کرد از بازداشت یک روزنامه‌نگار کرد در مهاباد خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها کاوان محمدپور دبیر سرویس اجتماعی هفته‌نامه جامعه کردستان روز چهارشنبه در پی احضارش به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده. از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
هفته گذشته وبسایت جماران پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و وبسایت بهار نیوز مسدود شدند. خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره نوشته که این دو وبسایت در هفته‌های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را منتشر کرده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران 27 بهمن ماه محمد خاتمی را ممنوع تصویر اعلام کرد. اما طی 2 ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم تفهیم اتهام یا توقیف شدند، از جمله روزنامه مردم امروز، هفته نامه های ستاره صبح و 9 دی، ماهنامه مهرنامه و روزنامه اینترنتی هما. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. در ایران همچنان روزنامه های مستقل با تعریف بین المللی وجود ندارد.
شش فعال مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران که طی روزهای گذشته در رابطه با فعالیت‌هایشان در آستانه روز جهانی زبان مادری بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و از وضعیت پرونده و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. علیرضا فرشی، آیدین زاکری، امین حاجیلو، آراز خواسته تراش، اسلام علی اکبرلو و علی رضایی افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شدند و پیگیری خانواده‌هایشان درباره وضعیت پرونده این فعالان مدنی تاکنون به نتیجه ای نرسیده. ترکمن گمیچی، فعال مدنی اهل استان آذربایجان غربی، ساکن آمریکا، در این باره میگوید
متاسفانه در آستانه روز جهانی زبان مادری، در حالی که مردم آذربایجان هنوز از وعده‌های آقای روحانی ناامید نشده بودند، شاهد دستگیری‌های فعالین آذربایجانی بودند. در واقع 6 نفر در آستانه روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. هنوز اتهاماتشون مشخص نیست.
گزارش وبسایت کلمه، علی مقامی از اعضای جبهه مشارکت برای اجرای حکم 4 ماه زندانش روز شنبه روانه زندان اوین شد. او که سابقه همکاری با روزنامه مردم امروز و هفته‌نامه آسمان را هم دارد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. سوها مرتضایی، فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که اواخر دی ماه بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. نگار حائری، وکیل زندانی، هفته پیش پس از 9 ماه بازداشت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او که پیش از این 2 بار دیگر هم بازداشت شده بود، وکالت پدرش را بر عهده دارد که به هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. گزارش ها از ایران هاکیست. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، در پی حمله عصبی از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی در تهران منتقل شده. بر اساس این گزارش ها مسعود باستانی بعد از این حمله عصبی در ناحیه چپ بدن دچار بی‌حسی موضعی شده و تاکنون در بیمارستان بستری است. مسعود باستانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می برد. آتنا فرقدانی، فعال مدنی، از بیش از 2 هفته پیش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده. او که پیشتر هم در شهریور ماه سال 93 بازداشت شده بود، پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد و پس از آزادیش با انتشار یک کلیپ ویدئویی اعلام کرد که توسط ماموران زن در زندان مورد خشونت قرار گرفته. و پس از آن 20 دی ماه در پی احضار به دادگاه انقلاب به زندان قرچک منتقل شد. محمد مقیمی، وکیل مدافع آتنا فرقدانی، و توضیحاتی درباره وضعیت او.
با من تماس گرفت، خیلی سخت صحبت میکرد، مشخص بود که خیلی بیحال، وضعیت جسمی خوب نداره و صحبتش هم قطع میشد، ناشی از ضعفی بود که به خاطر اعتصاب غذا داره. من چیزی که متوجه شدم از صحبتهای متقاطعش این بودش که گویا حمله قلبی، یعنی چیزی که خودش به من گفت، حمله قلبی بهش دست داده و یه چند دقیقه هم بیهوش بوده. وضعیت جسمیش به خاطر همون اعتصاب واقعا نگران کننده است.
محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، که از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامعلوم و اتهام‌های جدیدش دست به اعتصاب قضا زده، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد، اما پس از چند روز مجدداً به زندان بازگردانده شد. این وبلاگ نویس که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دقیقاً 18 بهمن پدر اعتصاب غذای خودشون رو شروع کردن. دلیل اعتصاب غذای پدرم همین بود که به خاطر دوباره دستگیر شدنشون و اتهامات واهی، دستی که فقط 38 روز آزاد بودن و عملاً هیچ فعالیتی هم در این دوران نداشتن. اعتصاب غذا برای پدرم خیلی ضرر داره برای وضعیت جسمیشون، به خاطر اینکه بیماری قلبی دارن و چندین بیماری دیگه مثل فشار خون بالا و رم پروستات، و واقعاً نگران هستم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر نداشته نشده، ولی مشخص شده که یک خواست ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن، معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبان در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، جنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.